ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا میگوید سازمان ملل باید دوباره اطمینان مردم جهان را جلب کند. تیراندازی نیروهای مرزی در آذربایجان غربی منجر به کشته و زخمی شدن دو کولبر شد. و در اجلاس سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران و آمریکا دیدگاه‌های خود را در مورد توافق هسته‌ای بیان کردند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید سازمان ملل به دلیل بوروکراسی و سوء مدیریت نتوانسته از تمام ظرفیت خود استفاده کند. به گزارش اسوشیتد پرس این اظهارات آقای ترامپ روز دوشنبه در جلسه ایراد می شد که با حمایت ایالات متحده به بحث پیرامون اصلاحات در سازمان ملل پرداخته بود. رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از هزینه‌های بسیار زیاد و شمار زیاد کارکنان سازمان ملل افزود که ماحصل کار سازمان ملل در راستای سرمایه‌گذاری که در آن می‌شود نیست. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. در خبر دیگر، نیروهای مرزی در شمال غربی ایران صبح دوشنبه در اطراف اشنویه به سوی شماری از کولبران تیراندازی کردند که بر اثر آن یک کولبر جان خود را از دست داد. آژانس خبری مکریان با انتشار این خبر همچنین گزارش داد که در پی تعقیب و گریز نیروهای مرزی با کولبران در شهرستان خوی یک کولبر از پرتگاه سقوط کرد و مجروح شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، یک مقام وزارت کشور که نامی از وی برده نشده در این باره اظهار داشته منطقه اشنویه فاقد بازارچه مرزی و معبر کولبری بوده و آنچه به عنوان تردد کولبر در این منطقه عنوان شده را تکذیب کرد. وی در این حال گفته یگان کنترل کننده منطقه مرزی با یک گروه قاچاقچی مشروبات الکلی در منطقه سیاه کوه اشنویه درگیر و در نتیجه یک نفر مجروح شده است. گروه های حقوق بشری تیراندازی مستقیم و بدون هشدار به کولبران را غیر انسانی توصیف کرده و از این گونه اقدامات ماموران نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند. در خبری دیگر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ریک پری وزیر انرژی آمریکا روز دوشنبه در وین دیدگاه‌های خود را در مورد توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بیان کردند. وزیر انرژی آمریکا در اجلاس سالانه مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار داشت:
We will not accept a weakly enforced or inadequately monitored deal.
برای آمریکا توافقی که با ضعف اجرا شود و تحت کنترل کافی در واقع صورت نگیرد مورد پذیرش نیست. علی اکبر صالحی هم خطاب به مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت:
It is worth mentioning that the nuclear activities of my country are carried out under utmost transparency, including numerous inspections.
آقای صالحی گفت باید خاطر نشان سازم که تمام فعالیت‌های هسته‌ای کشور من در نهایت شفافیت صورت می‌گیرد، که از آن جمله است بازرسی‌های متعدد و دسترسی‌های تکمیلی به تمام سایت‌های هسته‌ای. در اجلاس روز دوشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یوکی آمانو برای سومین بار به سمت مدیر کل آژانس برگزیده شد. ساعت 23:04 است و در گزارشی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر به این نتیجه برسد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظارت خود بر برنامه‌های هسته‌ای ایران به اندازه کافی سختگیری به خرج نمی‌دهد، دولت آمریکا از توافق برجام خارج خواهد شد. در همین زمینه رضا جمالی در گفتگو با بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش نخست از او پرسیده که مصداق عملی سختگیری مورد نظر آمریکا در مورد برجام به چه معناست؟
همچنان که از صحبت‌هایی که از جانب امریکا و کسانی که با برجام مشکل دارن در امریکا استنباط میشه، اینه که میخوان فشار را در آن حد افزایش بدن که جمهوری اسلامی خودش پا پس بکشه از برجام، که در اون صورت که دولت ترامپ میتونه موفق باشه و بدون اینکه در انزوای بین‌المللی قرار بگیره به هدفی که آقای ترامپ در دوران تبلیغات ریاست جمهوریش انجام داده به اونا برسه. و غیر از اون متحدان امریکا در منطقه، دولت نتانیاهو یا شیوخ عرب، اینا هم علاقه دارن که فشار به ایران در این مورد افزایش پیدا کنه.
آقای بیات، الان در حالی که ایران حاضر شده که پروتکل الحاقی رو اجرا بکنه، چقدر اجرای کامل این پروتکل میتونه نظر آمریکا رو تضمین کنه در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، با توجه به اینکه آمریکا خواستار نظارت بر اماکن مشکوک نظامی ایران هم شده؟
اجرای کامل این است که اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به یک تأسیساتی در ایران خارج از تأسیسات اعلام شده درخواست بازرسی بگذارد، دولت ایران این درخواست جواب مثبت بده، در صورتی که البته خب معقول باشد. این پروتکل الحاقی در این حالتی به طور کامل اجرا شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا کنون از زبان انعقاد برجام از ایران همچنین درخواستی نکرده. فرض رو باید بر این بگذاریم، از اونجا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک سازمان بی‌طرف متخصص بین‌المللی است، ضرورتی برای همچین کاری ندیده. حالا اینکه از جانب محافل مختلفی در امریکا فشار آورده میشه که حتما باید مراکز نظامی ایران هم مورد بازدید قرار بگیرند، یک همچی چیزی جز برجام نیست. اگر مراکز نظامی مورد تشکیک قرار نگرفته باشند از طرف آژانس، در اون صورت ضرورتی برای بازدید از آنها وجود ندارد. از این نقطه نظر الان میشه فرض رو بر این گذاشت، وقتی به گزارش های آژانس هم میپردازیم، همه بر این دلالت دارن که ایران وظایفش رو در قبال برجام انجام داده و تا کنون نقض برجام نکرده.
آقای بیات، در صورت خروج آمریکا از برجام، جایگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چگونه تعریف خواهد شد؟
اینو باید در چارچوب نگاه وسیع‌تر دولت آقای ترامپ ببینیم. شک‌ها و ظن‌هایی در ارتباط با فعالیت سازمان‌های بین‌المللی دارد. یا میتونیم اینجوری بگیم چون سازمان‌های بین‌المللی گاهی مطابق نظر دولت آقای ترامپ عمل نمی‌کنند، و اینم منحصر به آقای ترامپ نیست، قبلش هم در دوران ریاست جمهوری آقای بوش هم، بوش پسر، همچین نگاهی بود. الان میبینیم که در هر دو مورد اهمیت سازمان ملل، هم در مورد اهمیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به طور کلی سازمان‌های بین‌المللی، فشارهای از جانب امریکا جاری هستند. اگر که امریکا از برجام پا بس بکشد، یا اینکه به این ترتیبی می‌بینیم با آژانس فشار میارد بدون اینکه دلیلی ببیند از تأسیسات نظامی ایران بازدید بکند، خب نتیجه‌اش این خواهد بود که اقتدار آژانس محدود میشه، کلی از بین نمیره، چون بسیاری کشورهای دیگر هنوز متعهدند. اما چون امریکا خود کشور بسیار پر اهمیتیه که در تمام مخارج هزینه های این سازمان ها سهم بزرگی دارد، در این صورت چه سازمان ملل باشد چه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد، اقتدارشون کاهش پیدا میکنه، و این به نظر من برای سیاست جهانی اقدام مفیدی نخواهد بود.
بهروز بیات با همکارم رضا جمالی صحبت میکرد. در گزارش دیگر، نشر حافظ و گوته در شهر بن با پیشنه 24 ساله یکی از جوایز امسال کتاب فروشان آلمان را به خاطر فعالیت‌های جنبیش به دست آورد. جلال رستمی، مدیر کتاب فروشی و نشر این انتشارات، با همکارم شهرام میریان درباره هدف‌های بنیادین انتشاراتی خود چنین میگوید:
کتاب فروشی گوته حافظ هم تو که از انتخاب نامش مشخص میشه، در راستا و با هدف و انگیزه فرهنگی تأسیس شد. در حقیقت نشر گوته حافظ اون انگیزه و هدف رو همچنان دنبال میکنه، در راستای معرفی، بازخوانی، تجدید چاپ آثار کلاسیک ایرانی به صورت دو زبانه هست، و همچنین جنبه حمایتی و معرفی نویسندگان و شاعران ایرانی داره که حمایت میکنه از شاعران و نویسندگان ایرانی که در خارج زندگی میکنن و امکان چاپ آثارشان در ایران وجود نداره و به عکس همچنین نویسندگانی که در ایران هستن و آثارشان با موانع مختلف از جمله سانسور روبرو هست، با این هدف کار انتشاراتی ما اون هدف تبادل فرهنگی رو دنبال میکنه. البته همه اینها باید بگم که در حد توان و امکاناتی که برای ما وجود داره.
آقای رستمی، تا به حال نشر حافظ و گوته در شهر بن چند کتاب دو زبانه فارسی آلمانی منتشر کرده؟
تعدادی از لیست انتشاراتی کتاب ما کتاب‌های فارسی یا همونجوری که شما اشاره کردید دو زبانه هست و تعداد کتاب دو زبانه مجموعه شعر هست از شاعران جوان ایرانی هستند در آلمان زندگی میکنند و دو زبانه آلمانی و فارسی و همچنین آثار کلاسیک هست، اشعار غزل‌های حافظ ترجمه فردریش روکرت و آثار دیگری در کنار اون بوستان سعدی هست به زبان آلمانی منتشر شده و قرار هست که به دو زبانه هم منتشر بشه. کتاب روایات خیام هست، ترجمه جدیدی هست از روایات خیام منتشر شده و همچنین کتاب به سوی اصفهان یا در راه اصفهان هست که این کتاب از آثار قدیمی هست که ما تجدید چاپ کردیم از پیر لوتی، خیلی مورد استقبال واقع شده.
ما اغلب شاهد هستیم که شما میشود گفتش که هر هفته یک بار دست به برپایی کتابخانی و همینطور جلسات بحث و گفتگو درباره کتاب راه میاندازید.
هدفی که تعقیب میشه در حقیقت کار فرهنگی، کتاب فروشی و انتشاراتی پایه های فرهنگ رو در هر جامعه میسازند و به همین خاطر هست که اهمیت داره و اخیراً هم همونجور که اطلاع دارید در عرض این چند سال گذشته دولت آلمان جایزه ای رو بره کتاب فروشی ها در نظر گرفته به خاطر همین اهمیت، یعنی کارهای فرهنگی، چون معتقد هستند که کتاب فروشی های مستقل در گوش و نقاط شهرهای بزرگ مشغول کار هستند، اینها در حقیقت اشاعه دهنده فرهنگ هستند و باید از این کتاب فروشی‌ها تقدیر و حمایت و عمل بیاد. به خاطر همین هست جایزه ای اختصاص دادن به کتاب فروشی‌ها. ما هم در بین 502 کتاب فروشی جز برندگان این جایزه محسوب میشیم.
گزارشی بود از شهرام میریان در آلمان و در اینجا سری میزنیم به جهان فیلم و گزارش محمد عبدی از جشنواره فیلم تورنتو.
42 دوره جشنواره جهانی فیلم تورنتو یک شنبه شب پایان یافت با مراسمی که در آن چند جایزه جنبی این جشنواره غیر مسابقه ای اهدا شد، از جمله جایزه فیپرشی یا انجمن بین‌المللی منتقدان سینمایی که فیلم ایرانی آوا ساخته صدف فروغی یکی از دو جایزه این بخش رو که به فیلم‌های بخش کشف جشنواره اختصاص داره گرفت. فیلمی با سوژه جنجالی درباره بکارت در تهران امروز و رابطه یک دختر 16 ساله با خانواده‌اش که اولین ساخته صدف فروغی محسوب میشه که در تورنتو مورد استقبال قرار گرفت و عدم صدور ویزا از سوی دولت کانادا برای بازیگران فیلم هم بحث‌انگیز شد. اما مهمترین جایزه تورنتو یعنی جایزه تماشاگران به فیلم سه بیلبورد بیرون ابینگ میسوری ساخته نمایشنامه نویس معروف بریتانیایی مارتین مکدانا رسید، فیلمی که پیش از این در جشنواره ونیز هم تحسین شده بود. امسال به جز صدف فروغی فیلمسازان دیگری چون شیرین نشاط، علی عسکری، علیرضا خاتمی، عبد عابس و عماد آل ابراهیم در این جشنواره که بزرگترین جشنواره سینمایی آمریکای شمالی محسوب میشه حضور داشتند. جشنواره تورنتو با عنوان جشنواره جشنواره ها در سال 1976 توسط بیل مارشال تهیه کننده سینما که امسال درگذشت پایه‌گذاری شد و شاید اگر از همان ابتدا بخش مسابقه داشت، امروز با توجه به ابعاد بزرگ این جشنواره رقیب قدری برای کن و ونیز و برلین محسوب می شد. امسال حدود 6000 دستندرکار سینما از سراسر جهان در این جشنواره حاضر بودند با فرش‌های قرمزی که از آنجلینا جولی تا نیکول کیدمن، جورج کلونی و خاویر باردم بر اونها گام نهادند و شب‌های پرسرصدایی را برای 42 دوره جشنواره رقم زدند. هرچند تعداد فیلم‌های نمایش داده شده نسبت به سال قبل کمتر بود، با این حال 28 سالن سینما طی 10 روز از صبح تا نیمه شب به نمایش فیلم پرداختند و جالب این که غالبا سالن‌ها پر از تماشاگر بود و به زحمت می‌شد صندلی خالی پیدا کرد.
از رادیو فردا با شما هستیم.